عرض کنم به اختصار درس اول رو عرض کنم. مارکسیسم گفتیم یک نظریه است درباره جهان به طور کلی، احتیاج به نوشتن نیست چون همین چیزایی که در درس اول گفته شده من توضیح میدم. بعد اگر اشکالاتی بود نسبت به درس اول یا چند درس اول، درس های اوائل جلد اول، بفرمایید تا من جواب عرض کنم. بعد از اینکه عرض کردم که مارکسیسم دو جزء هست، که ماتریالیسم دیالکتیک است، نظریه درباره طبیعت، و دوم ماتریالیسم تاریخی یا فلسفه مادی است، نظریه مادی درباره تاریخ که درباره جامعه است. به مجموع این دو جور جهانبینی مارکسیستی رو تشکیل میدیم. گفتیم که مطابق تعریفاتی که اینها کردن از مارکس و انگلس و لنین به همه مارکسیستا، گاهی تعبیر کردن از مارکسیسم به نظریه، گاهی به جهانبینی و گاهی به فلسفه، که این نظریه درباره جامعه و تاریخه. اون وقت از موضوعات جامعه شناسی و علم تاریخ و فلسفه تاریخ این است که نظریه خود چیست، چگونه به وجود میاد، چگونه از بین میره، فلسفه و جهان بینی چیست، چگونه به وجود میاد، چگونه از بین میره. بنابراین خود مارکسیسم به عنوان نظریه، فلسفه و جهانبینی از موضوعات خود مارکسیسم، چنون که وقتی نظریه یا جهانبینی و فلسفه مورد عقیده مردمی قرار میگیره، اونجا اسمش دیگه از عقیده. این عقیده خودش یک جایی داره در جامعه شناسی، چنان که دین به صورت معتقدات مردم یک جایی داره در جامعه شناسی دینی، در خودش یک علم هست، درش بحث میکنم. مارکسیسم که میگه من یک نظریه درباره جامعه و تاریخ دارم، نظریه داده درباره اینکه دین، فلسفه، عقاید مردم، فلسفه هنگامی که عقیده به نظر مردم میشه یا فرق میشه، تحلیل و تفسیری داره. و ما آوردیم این تفسیر مارکسیستی رو. میگه که نظریه در یک شرایط خاص به وجود میاد، فلسفه و جهانبینی و عقیده در شرایط خاصی به وجود میاد. شرایط رو هم معین کرده اینها، شرایط زندگی مادی جامعه، شرایط زندگی مادی جامعه رو هم تعریف کردن، یعنی شیوه تولید کالاهای ضروری برای اینکه انسان زنده بمونه، مواد سوختنی، کفش، لباس، مسکن، خوراک، دوا رو هم مواد خوراک حساب کردیم. این کالاها و وسائل تولید این کالاها که اونم باز تولید میشه، شیوه تولید اینها، اینا اساسی ترین عامل تو جامعه. اینها تغییر میکنه، چگونه تغییر میکنه؟ در مبارزه با طبیعت، در کاری که انسان روی طبیعت انجام میده، به تغییراتی که انجام میده، این تغییر میکنه. این تغییر یک تغییر طولانی، وقتی که یک شیوهی به شیوه دیگر تغییر پیدا کنه یا شیوهی در کنار شیوهی بیاد، چنون که ابتدا انسان از میوه ها و دانه های موجود در طبیعت استفاده میکرده، ماهی کم کم سید میکرده، شکار اضافه شده، بعد جلداری، بعد کشاورزی، اینا مراحل تحول در شیوه تولید. بعد مبادله، بعد البته نیست، پا به پای این شیوه تولید مبادله به پیشه ها هم تغییر کرده. اون وقت کم کم انسان ابزارساز شده، به این ابزارسازی یا صنعت تکامل پیدا کرده. خود تکامل صنعت هم چند مرحله داره و اینکه انسان هر شیوه تولیدی رو اتخاذ کرده معنیش این نیست که شیوه های قبلی رو ترک کرده باشه، بلکه اون شیوه ها افزایش پیدا میکنه و اون شیوه های گذشته تکامل پیدا میکنه. یک زمان انسان ماهی صید میکرد، حالا ناوگانهای صید هست. به اتفاقا در خلیج فارس و بحر عمان رژیم طاغوت امتیازش رو به شوروی و ژاپن داده، ناوگان صید ماهی دارن، میان برای ما ماهی میگیرن و برای خودشون نیست میشه. و عجیبه که ما هیچی نتونیم تولید کنیم، چند تا کشتی صید ماهی میتونیم بخریم دیگه، اونا من برای ما صید کنیم. الان ناوگان صید ماهی هست، قدیم وسیله سادهی بوده که الان هم در بعضی روزان با همون وسایل ساده صید میکنه ماهی. کشاورزی یک نوع بوده ابتدا، بعد با پیشرفت صنعت تحول پیدا کرده. البته این تحولی که در کشاورزی پیدا شده و مکانیزه شده، این به تبع تحول در صنعت است. البته مارکس فیلسوفی نسبت به زمان ما قدیمی، چیزهای ما الان میدونیم که اون به ذهنش راه نیافت. اون فکر کرده صنعت، صنعتی گفت درست شد و صنعت زمان خودش. امروز انسان به انرژی ها و نیروهای مثل نیروی هسته‌ای و اتمی دست یافته که انقلابی در صنعت به زندگی بشر ایجاد میکنه. این به ذهنش را نیست. اون فکر میکرده که صنعت دیگه آخرین شیوه تولید هست که به نظر میرسه. به این کارخانه هایی که در انگلیس اون زمان بوده و آلمان و فرانسه با دودکش های عظیمه، یک طبقه عظیمی رو به وجود میاره کارگر و یک اقلیت سرمایه دار. بیچاره نمیدونسته که با پیشرفت تکنولوژی هی تعداد کارگران کم میشه، یعنی 10 نفر میتونن برای 1,000,000 نفر تولید بکنن. این فکر کرده جامعه اینجوری تقسیم میشه، همه دهاتش اینا رو ول میکنن، میان تو کارخونه، همه میشن صنعتگر، روی وسایل صنعتی پیشرفته کار میکنن، سرمایه‌دار هم یک مشت میشن. سرمایه‌دار بزرگ سرمایه‌دار کوچیک رو میخوره، همچنین که ماهی بزرگ ماهی کوچیک رو میخوره. نفهمیده که شرکت های سهامی درست میشه، همه مالک هم 3,000,000-8,000,000 سهامدار داره. شرکت های صنعتی سهامدارانش همه سهامدار کوچک هم زوجنبته این هم هستن. اولا یک مش سهام خریده از سودش استفاده میکنه، ثانیا کارگر تو کارخانه کار میکنه، با تراکتور روی زمین کار میکنه، دهقانه، با ماشین هم کار میکنه، سرمایه هم داره تو بانک. هرچند اضافه درآمد داره باز میره سهام میخره، تبدیل به سرمایه دار میشه. سرمایه دار کوچک به جایی که ماهی بزرگ ماهی کوچک رو بخوره، ماهی های کوچک زیاد شدن، اتحادیه درست کردن. تمام اون حرفاش حجب و باطل در آمده و تمام حرفاش منتها شما فکر نکنید که حرفای باطل خریدار نداره، اتفاقا اون که خریدار داره باطل. تا وقتی که نفهمیدن باطل. چرا اروپای غربی کمونیسم نمیشه؟ بلکه فهمیدن این حرفای نادرست. رو آوردن به کشورهای عربی، یک مد احمر موج سرخی بود گرفت، بعد کم کم فهمیدن که شکست خود عقب داره. حالا آمدن به این کشور ما که از یک زندان و محبس بعد یک محاصره تبلیغاتی سکری نجات پیدا کردیم. میخوان به ما فرصت ندن این سکر رو نشت بدن، افراد رو درشون تأثیر ایجاد کنن، تا وقتی که اینا بفهمن این حرف بازن پایه‌ای نداره، مدت انرژی ما رو تلف بکنن. این جنگ فکری روانی فرسایشیه. اون بعد این شیوه تولید پس به این ترتیب رشد و تحول پیدا میکنه. مارکس معتقده که وقتی این شیوه های تولید تغییر میکنه یا یک شیوه تازه تولید چنان که میگن برفتون خیلی هم سنجیده نیست، اینا اگر بینید گاهی آشفته هست مربوط بینید که من نقل کردم، خود افکارنا آشفته هست. گاهی میگن وقتی بر وسائل تولید جدید دست پیدا کرد، گاهی میگن به شیوه تولید جدید دست پیدا کرد. وقتی این کار شد یک روابط تولید است که معتقد مارکس وقتی که انسان ها برن در یک شیوه تولید کار میکنن بدون اراده، بدون آگاهی، بدونی که بفهمن، یک روابط تولیدی بینشون برقرار میشه، روابط تولیدی یا مناسبات تولیدی. این روابط مناسبات تولیدی که در حقیقت سیستم حقوقی در این تولید هست، مارکس یک اصل درست کرده، میگه بین این مناسبات یا روابط تولیدی و بین این شیوه تولید خام یک هماهنگی هست و یک انسجام و سازگاری. روابط تولید میگه یک عنصر خیلی مهم و اساسی داره که پایه اون این است که کی مالک این وسائل تولیده، در این شیوه تولید چه کسی یا کدام طبقه و چه کسانی مالک ابزار تولیدن، مالک وسائل تولیدن و کیا روی این وسائل کار میکنن و کارش رو نمیذارن مزد میگیرن روزانه. این مناسبات تولید، این مالکیت بر وسایل تولید ثابته. در 100 سال، 1000 سال یا مطابق بعضی از تقویم‌هاشون 5000 سال، 6000 سال. اما انسان برای که لباس و سوخت و غذا تهیه بکنه برای خودش، به کالاهای لازم به تولید بکنه، در تلاش با طبیعت علم تغییر میکنه، شیوه تولید تکنولوژی تغییر میکنه، رشد و تکامل پیدا میکنه. یک عامل از متحرک روابط و مناسبات تولید ثابت به یک درجه از رشد و تکامل که میرسه، نیروی تولید و شیوه تولید در تضاد قرار میگیره با مناسبات تولید. این زیباترین تئوریه که فکر کرده، همش همین ها سنجیده. اون که باید میگه نفوذ بکنه شسته رفته و به اصطلاح خودشون سیستماتیکه. وقتی که این نیروی تولید که انسان ها به وسائل تولیدن در چارچوب یک شیوه تولید در حال کار تغییر پیدا کرد و ناسازگار شد با این روابط تولید، وضع تولید مختل میشه و باعث نارضایتی و محرومیت و گرسنگی بخشی از این جامعه میشه که این بخش نقش مهمی در تولید داره. بنابراین اینا وقتی که دچار محرومیت و ناراحتی شدن فکر میکنن چرا اینجور شد؟ یعنی این مالکیت بر وسایل تولید که متعلق به این دست این منشأ بدبختیه. پس باید این از بین بره. چگونه از بین بره؟ اینا که مالک وسائل تولید هم حاکم هم هستن یا نمایندگان این طبقه حاکم هستن. بنابراین این حکومت اینا باید سرنگون کنید. کشمکش سیاسی این دو طبقه هم جا میشه که طبقاتی هم جانب این طبقه پیشرو ضد حکومت رو و ضد اون مالکیت رو هم میگیرن. وقتی که این طبقه پیشرو اون طبقه حاکم رو سرنگون کرد، حاکمیت در الله خودش به حکومت میرسید. نخستین کاری که میکنه مالکیت بر وسائل تولید رو به خودش متعلق میکنه، نه به جامعه، نه به زحمت کشان. دعوه همش سر اینه که کی بشه مالک وسائل تولید. بردهدارای مالک بودن، مالک برده ها به زمین ها، سرودار ها در درون همین جامعه بردهداری رشد کردن. اینا رژیم بردهدار را سرنگون کردن، خودشون شدن مالک زمین ها. این یک مرحله تکاملی. بعد سرمایه‌دارا در درون جامعه ارباب‌رئیسی فئودالی رشد کردن، حکومت فئودال سرنگون، خودشون بشن مالک کارخانه ها، معادن، سرمایه ها، بانک ها و تجارت. به دیکتاتوری می‌پردازد طبقه و اولین اقدام در دیکتاتوری این که وضع مالکیت بر وسائل تولید تغییر بده. اون وقت چگونه این طبقه فئودال میفهمه علت بدبختی چیه؟ اینجا میگه که وقتی این تضاد تو جامعه پیدا شد و بدبختی پیدا شد، یک مشکل عظیم در راه زندگی به سعادت مردم پیش دستشون به وجود آمده. این مشکل حلی رو می طلبه. اینجا یک تئوری پیدا میشه، یک نظریه، یک فلسفه، یک دین، ملاحظه کنیم، یک عقیده. وقتی که این پیدا میشه، این رو این طبقه می بینه درسته. همین طبقه ای که بیشتر از طبقات دیگه رنج می بره یا طبقه پیشروه، این رنج بردن ملاک نیست در اونا، چنانکه طبقه فودا مرفعه. این طبقه فودا میخواد حاکمیت بردداران رو برمدازه، خودش بشه حاکم. البته میگه دهقانان جانب فودالا رو میگیرن. اینجا میگه تئوری، مسلک، فلسفه، دینی پیدا میشه، انقلاب فرنگی اونا از اونجا شروع میشه. وقتی که این نظریه جدید، این فلسفه جدید پیدا شد که به نفع فئودالا و دهقانان و به زیان بردهدارا، این فکر رشد پیدا میکنه، اینا متشکل میشن، حزب فئودالی پیدا میشه، بردهدارا مثل سرمایه‌گذاران متناجی میشن. در نهایت این دوران ارباب‌رئیسی یا فئودالی که پس از هزاران سال سرمایه‌دار همین کار تکرار میکنه، احزاب بورژوایی درست میشه، فلسفه های سرمایه‌داری به وجود میاد. درست؟ این فلسفه نشت پیدا میکنه، سرمایه‌دار اینا رو نشت میدن به جامعه. میبینیم فلسفه به نفع شه، عامه مردم هم احساس میکنن این فلسفه های سرمایه‌داری به نفعشونه و واقعا هم به نفعشونه. طبق نظر ما معتقد که شدن انقلاب سرمایه‌داری رخ میده، جامعه سرمایه‌داری به وجود میاد، حکومت سرمایه‌دارا. تا یک وقتی که آقای مارکس پیدا شده، یک مشکلی در جامعه صنعتی اروپای غربی بوده. اون مشکلی بوده که جامعه رنج می‌برده از ناسازگاری، بلکه تضاد نیروی تولید صنعتی پیشرفته با روابط تولیدی سرمایه‌داری و مالکیت سرمایه‌داران در وسائل تولید صنعتی. مارکس اینجا فکرش گل میکنه در حین مشاهده حرکت اقتصادی جامعه که در برابر دیدگان ما اینجا میگه سوسیالیسم و حکومت پرولتاریا، این از حل مسئله. مارکس میگه وقتی که منتشر شد در بین پرولتاریا انقلاب میکنن، که البته دیدیم بین پرزرام و بشنده توی روشن فکرها و دیقانا و افسرها در روسیه نیمی پردالی منتشد شد. اونا هم انقلاب کردن، جامعهش هم سرمایه داری نبود، فساد طبقاتی هم نبود که هزار اشکال سرشه. حالا ما میگیم صرف نظر از همه اشکالات، این مارکسیز شد راه حل تضاد جامعه صنعتی سرمایه داری پیش رفته. سرنگونم تو، ولی خب شما میگی وقتی که پرولترها مستر کار میشن و دیکتاتوری طبقه کارگر تحمیل میکنن بر همه جامعه حتی بنده خانا، شما میگی که گره باز شد به مانع عمده تکامل رشد جامعه برداشته شد. اینجا نیروی تولید در کار تولید به سرعتی برقاضا پیش میده. بسیار خوب، حالا که پیش رفت، 10 سال از انقلاب گذشت، 50 سال از انقلاب گذشت، خب تو میگه این شیوه تولید تکامل پیدا کرد، بندها گسسته شد، به سرعت پیش میره. آیا با روابط تولید سوسیالیستی تصادم پیدا میکنه یا تا بی نهایت پیش میره این سرطان تصادم پیدا نمیکنه؟ شما میگفت که همیشه تصادم پیدا میکنه. وقتی که شیوه تولید تکامل پیدا کنه، انسان بر وسائل تولید جدید دست پیدا کنه، روابط تولید میشه مانع. این چطور روابط تولیدیه که هیچ وقت مانع نمیشه؟ این مثلا بله، ما همین اشکال رو داریم. اینو در سه درس‌های مختلف گفتم که اگر چنان که مارکس و انگلس خانه میگن اساس مناسبات رو مالکیت بر وسائل تولید تشکیل بدیم، درست؟ این مالکیت بر وسائل تولید اشتراکیه در حکومت پرولترها، در حکومت کمونیستی. ما میگیم عنصر اساسی و وجه مشخصه این مناسبات تولیدی سوسیالیستی و کمونیستی میگه مالکیت بر وسایل تولید ملک همه است، یعنی مشاع جامعه است، یعنی مشاعی است. بسیار خوب، در گذشته میگه در کمون اولیه مالکیت بر وسایل تولید مشاعی بوده، یعنی اشتراکی بوده. نیروی تولید وقتی رشد کرد، این مالکیت مشاعی یا مشترک در وسایل تولید تبدیل شد که تضاد به وجود آید، مجبور شد جامعه از این مرحله به مرحله بردهداری بده. و حالا در دوران سوسیالیسم باز همین مالکیت مشاعی در وسایل تولید شده چیز مناسب. اونا ممکنه اینجوری سفسطه بکنن یا مغلطه که اونجا وسایلشون مثلا یک تیرکمان بوده یا یک قلاب ماهیگیری بوده، اینجا اینجور وسایل چنین شانه ما میگم باشه، هر چی میخواد باشه، اتفاقا به ضرر شما. چون یک بار گفتیم مالکیت مشاعی یا اشتراکی به وسایل تولید با اون تیرکمون و قلاب ماهیگیری متناسبه، یک بار میگید با این وسایل تولید شگفت‌انگیز جامعه سرمایه‌داری پیشرفته. این نادرست. یک بار میگید مختصر تحول در اون وسایل تولید باشد در تضاد در بیاد با این نوع مالکیت که مجبور شدن مالکیت خصوصی درست شد و مالکیت برداری. یک بار این تکامل سریعش در دوران سوسیالیسم و تغییرات عظیمش با باعث نمیشه که باید مالکیت مشاهی در قضا قرار بگیره.
ملاحظه کنید
این درد دردهای دخته شده علاوه بر اینکه پیشرفت تکنولوژی در جامعه صنعتی و دهه‌های اخیر چنان عظیم و فاحشه که اصلا برای ما قابل تصور نبوده. و این تحولات در یک دهه یا در 20 سال این تحول عظیم و پیشرفت خارق العاده در شیوه تولید و در تکنولوژی و وسایل تولید معادل است با یک دورانی که بشر در چند هزار سال طی کرده. در حالی که من میگم این مناسبات ثابت نمیدونم. علاوه بر همه اینا که باز در درس دیگه میشه درسی قرار ندادیم، الان میتونیم درس براتون بگیم که در شوروی، در روسیه پس از انقلاب اکتبر پیشرفت در علم و صنعت و در تکنولوژی در مقایسه با جامعه سرمایه‌داری بسیار کند بوده، به طوری که شوروی با اینکه 60 سال بیش از 60 سال از انقلاب سوسیالیسم می‌گذره هنوز به جامعه‌های سرمایه‌داری نه آمریکای پیشرفته بلکه فرانسه و آلمان و ایتالیا نیازمنده. می‌بینیم در تمام زمین‌ها اون چیزی که می‌سازن نامرغوبه. حتی در جنگ‌افزار که گفتم پیشرفت جامعه شوروی که مخصوص برازه در اصل ازازیه داره یه جامعه سراپا نظامی درست بکنه. مثاله هواپیماشون همیشه عقب‌تره از هواپیمای آمریکا و حتی از میراج فرانسه. بسازه تمام مدل‌های جدید هواپیماشون همه سرقت که از طریق جاسوسی و سرقت اسرار علمی و صنعتی جهان غربه، به طوری که من یک بار کتابی از به انگلیسی عربی اینا مدل‌های هواپیما رو نوشته، خصوصیات رو نوشته، من مقایسه کردم هر نوع هواپیمای طوری سرقت یک نوع هواپیمای فرانسوی انگلیسی هم بکنید تا همیشه یک مرحله عقب هم تا یک هواپیما میرن به نوعی به این اطراف گرد بدانه به نیست شبیه میتوزه. معذاله جدیدترین هواپیماهای شوروی فقط شکاریه، یعنی بمب‌افکنی، سرعتی دارن معادل سرعت فانتوم، یعنی به گرد فانتوم میرسه، فانتوم های جدید. معذاله بمب نمیتونه حمل کنه، چون اگه بمب بخواد حمل کنه وزن سنگین میشه، سرعتش کم میگه، اصلا مانور نمیتونه میکنه در مقابل با هواپیمای دیگه که از خصوصیات یک هواپیمای شکاریه. در حالی که فانتوم هم بمب افکنه هم شکاری، یعنی در مقابل با میگ مثلا 25 شوروی میتونه در میگ 25 فائق بیاد در یک جنگ هوایی. در این حال بمب هم عمل میکنه، بارتون سنگینه، میتونه مناطق دشمن رو بمباران بکنه، اون اصلا بمب میتونه عمل بکنه. زیر این مصری ها به شوروی فشار میدن با سلاح‌های پیشرفته رو میدن، هواپیمای پیشرفته. بیچاره این سران کرملین نمیتونستن به اینا بگن ما اصلا این چیز اکشنگی نداریم، کرملین مضایقه میکنن از اینا. خب شما آقای مارکس انگل میگه بدبختی بشر 5 تا بیشتر نبوده در طول تاریخ 10,000 سال. این بدبختی ها هم مکرره، نیروی تولید پیش میره در تضاد قرار میگیره با رقابت تولید، تضاد پیش میاد، تقسیم جامعه به طبقات، به دو حزب بزرگ کش میده، سرمایه‌داری از این یکی میاد چیکار میکنه؟ این را تولید عرض میکنه. چرا؟ برای که نیروی تولید به صورت پیش بره. این آخرین بار که آرزوی شما بوده این کار اتفاق بود. 60 سال هم گذشت. این تکنولوژی پیش رفته، این بیچاره که برای استقرار مناطق نفتی سیبری به سرمایه‌داری آمریکا رو برسته شده، این که گندم که نمیتونه تولید کنه، همجا بگم که حرف بزنی فلان کار نکنی گندم نمیدین از گردی بمیدین. این چگونه هم کردن این تضاد رو؟ اون وقت ما میگیم که شرایط زندگی مادی جامعه شوروی به عقیده شما به طوری که محسوس هم هست از زمان تزار فوق العاده ترقی کرده. این ترقی شما میگیم مقدمه به زمینه است که عقاید انسان ادراکاتش تغییر بکنه، فلسفه تازه به وجود بیاد. بنابراین یک فلسفه به وجود میاد غیر مارکسیستی که با مارکسیز اختلاف ماهوی داره و مطابقت داره به عقیده شما با شرایط زندگی مادی جامعه شوروی در 60 سال پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر به تناسب اون تغییر. و این فلسفه کجاست؟ این فلسفه نگذاشتن به وجود بیاد، نگذاشتن نشر پیدا کنن یا به وجود آمده و ما خبر نداریم. تمام اینا مشکلاتی که مارکسیستا باید دست گریبانن. بنابراین طبق نظر مارکس و انگلز و اونچه در باره پیدایش فلسفه به زبان صوفی باید مارکسیسم در شرایط حاضر حتی در شوروی ابطال شده شد، صلاحیت خودش رو برای حل مشکلات جامعه از دست داده باشیم و کهنه و غیر صالح برای تفسیر مسائل جاری جامعه باشیم. جواب به سوالات ما که در زمینه شناخت مارکسیسم ببینیم مثلا سوالات کمی داریم که کتابای مطالعه کنیم. همین متنایی که در این کتاب آوردم اگر مطالعه بفرمایید ما اینو خوب می‌دونیم. پس خود مارکسیست ها مدعی هستن که این بهترین متن هست. ماتریالیزم دیالکتیک حرکت دینامیکی اشیا و چگونه توجیه میکنن و آیا با اسلام مطابقت دارد یا نه؟ حرکت دینامیکی، دینامیک یعنی متحرک، یا دیالکتیکی اشیاء را چگونه توجیه میکنن و آیا دارد؟ عرض کنم که تحول اشیاء و حرکت اشیاء چنان نیست که در ماتریالیزم دیالکتیک گفته شده، چنان که ما همین حرکتی رو که معتقدم در دیالکتیک تاریخی هست ما در همین کتابا مطالعه کرده دیدیم چنین نیست حرکت جامعه قطعا مسلمه که با اسلام هم تفاوت داره. البته اسلام مستقیما نیامده حرکت اشیاء رو در قرآن شرح بدیم، ولی به صورت تاریخ حرکت جامعه وقتی که بیان کردیم واقعیت دیگه رو عرضه میکنه که با تجربیات بشر مطابقت داره، چون که نمونهاش رو عرض کردم. الان چرا در بحث های مثل دیشب شرکت نمی کنید؟ تنهایت رو برای مردم روشن کنید. عرض کنم که منو اتفاقا اسلام رو داده بودن برای همین جلسه، من خودم قبول نکردم و گروهی رو هم در نظر گرفته بودن که پیشنهاد بدن به امام که نظارت و کمک به انقلاب فرنگی رو عهده‌دار بشن. اسم بندم بود، با عرض معذرت گفتم که کسان دیگه صالح‌ترن، ولی خودم با شنیدن مناظره دیشب فکر میکنم که باید سهم بگیرم هم در حال به صورت کنفرانس هایی که از بعضی از شهرهای تهران تصمیم دارم راجع به انقلاب فرهنگی عرایضی بکنم، چون که دیدم عده از این برادرانی که شرکت کرده بودن یا آقایانی که شرکت کرده بودن به کلی از مرحله ترکم نظریات آقای دکتر حبیبی کاملا عالمانه بود، منتها ایشون نظریات آقای دکتر شریعت مداری رو من دقت نکردم. اینا افرادی صاحب مد آقای دکتر کاظم شریعت مداری که وزیر علوم بودن قبل از آقای دکتر حبیبی، ایشون هم صاحب نظرم در مسائل تربیتی و فرهنگی، فرهنگی به معنای عامه نه آموزشی عرض کنم که ولی این آقایون میبینین که در وسیله افراد دیگه احاطه شدن که اونا هم درست همون مقدار وقت دارن برای صحبتاشون و حرفایی میزنن که به کلی از واقعیت دور و ربطی اصلا به انقلاب فرهنگی نداره. با این فرق باقشی که بین کمون اولیه به صورت که من مطرح می کنم با شیوه تولید جدید هست و اینا می خواهم مرمان جان بگیرم تا جگه از به اتجایی را پوزیستن بله برسه اگر مالکیت در کمون اولیه چنین کنم گن مالکیت مشاهیه بر وسائل تولید اینها میگن که سرمایه‌داری رو ما باید تبدیلش بکنیم، مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ما تبدیلش بکنیم به مالکیت مشاعی دیگه. این حتی با منطق خودشون رجعت رو گذاشته میشه. البته ما اینو معتقد نیستیم، نه کمون اولیه تحولش چنان است که ما مارکس میگه به تحول به جامعه برگزاری بودیم به کلی غلط هستن. به این تحول از درون نبوده، اینا رو در این کتاب بحث کردیم که هر کمون اولیه به علت این تضاد و اختلافات یهودیات تبدیل بشه به جامعه برگزاری. دلیلش اینه که در آسیا اصلا جامعه برگزاری ما نداریم و اون جامعه مشای اولیه در خیلی از مناطق مثل هند حفظ شده و یک دفتن به برده‌داری تبدیل نشده. اصلا این جامعه های ایران هم جامعه برده‌داری رو ندیده. این برده‌هایی که میگن تو خونه خدمت میکردن، اون برده‌داری که میگه طبقه زحمتکش، طبقه که روی زمین کار میکنه، همه برده هم. کسانی که برده میزن مالک زمین و برده ها. اون برده‌هایی که در صدر اسلام میبینیم هست، اونها هم هیچ وقت روی زمین و وسایل تولید کار نمی‌کردن. به تازه اگر می‌بینید که شمشیرساز هست یا آهنگر هست، شیوه تولید جامعه عربستان صنعت نبوده، تولید کشاورزی بوده یا دامداری بوده. توجه کنید به این بردا روی وسایل تولید کار نمی کردن، چون که در ایران اصلا جامعه برده‌داری نداشتیم. در تاریخ ایران به اونا یک چیزه رو خواستن جمع بکنن برای تاریخ ایران به گیر کردن به نتونستن. و در چین همین گونه جامعه برده‌داری اصلا نداشته. حالت کنم که انتقال از سرمایه‌داری هم به جامعه کمونیستی در اروپای غربی، در آمریکا دیدیم برخلاف پیش‌بینی ما انجام نگرفته. همین تحول ارتجایی که با منطق اونا میشه ارتجایی، بلکه مالکیت‌ها تقسیم شده به انسان‌های دو جنبه‌ای، درست شدن که هم کشاورزه هم کارمنده، یا کارمنده و سهام داره یا کارگر پرولتره و در این ها سهام داره، چه در کارخانه داره چه در جای دیگه آزادانه تونسته بخره. و این چیزه پیش بینی نمی کرده، تعبیر شده سرمایه داری به علت اینکه در اونجا حزب کمونیست و پرولتر هم نتونست نوج بگیره یکی از دلایل شبکه اینه دلیل زمینه که آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین رو استثمار میکنه. میفرمایند با وجود اینکه شما گفتین انقلاب فرنگی ما سالها قبل آغاز شده، پس مطرح کردن انقلاب فرنگی در این زمان آیا ضربه بر انقلاب ما نمیزند؟ نه، این انقلاب فرنگی در حقیقت باید تداوم همون انقلاب فرنگی باشه، به جهتش هم همونه. یعنی انسان که تابع منافع شخصیش نیست، آزاد از شهوت و سودجویی و علم رو به دانشنامه شو نمیخواد، مثل کارخانه، مثل زمین و مثل پول و معدن ابزار استثمار سودجویی قرار بده. این تحول باید به این صورت ادامه پیدا کنه. بنابراین تداوم همون انقلاب فرهنگی و ضربه که نمیزنه بلکه تحکیم میکنه. آیا برای بهتر و بیشتر سنجان مسئولیت بهتر این مقام مثل نخست وزیری را بسنجید؟ مشتری های نخست وزیری اینا زیاده، معلوم هم نیست که من در کارهای اجرایی موفق تر از کارهای تئوریک باشم، چون کار نخست وزیر و وزیر کارهای اجرایی تخصصیه.
این
سوالات رو بنده میبرم انشاءالله دفعه بعد که سعی میکنم هفته بعد باز خدمت میبرسم این سوالات رو جواب بدم. حتی دارم هفته بعد تصدیق شده.
دوشنبه انشاءالله ساعت 5:30